آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی که شما فراهم کردید 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید،
شما تلفنتون رو ازش استفاده میکنید یا از طریق اسپیکر و ایناست؟
من با موبایلم دارم تماس میگیرم.
پس لطفا یه جایی باشید که صدای بهتری داشته باشه. الان صدا بد نیست، بفرمایید، در خدمتتونم.
ببخشید آقای دکتر، ما حدود 4 سال پیش مهاجرت کردیم به استرالیا.
بله.
بعد الان دیگه بعد از که سیتیزن شدیم دیگه همسرم میگن که برگردیم ایران.
شما چند سالتونه خودتون؟
من 38 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
45 سال.
فرزند چیزی دارید؟
بله، 2 تا فرزند داریم.
چند ساله هستن؟
یکیشون 10 ساله هست، یکیشون 4 ساله.
پسرن یا دخترن؟
دختر هستن.
به من بفرمایید که دلیل آمدنتون به استرالیا چه بود؟
حسن گفتن که پاسپورت استرالیا رو داشته باشین که لازم هست.
بالاخره شده آدم بیاد وسط زندگیش مثلا در ایران بی خود به هم بزنه، بری یه جا پاسپورت بگیری که بعدن چی بشه؟ حالا شما این کاری کردی. همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
بله،
رشته کاری و تحصیلی و شغلی ایشون چه هست؟
مهندس هستنشون، کارشون هم اینجا خیلی خوب هست، ولی خب میگن دیگه تحمل غربت اینجا رو ندارم.
شما خودتون کار میکنید یا نمیکنید؟
نه خیر.
شما در ایران وضعیت اقتصادی و مالیتون قبل از اون اومدن به استرالیا خوب بود؟
بله خیلی عالی بود.
خب اگر الان آقای همسرتون برگردید که اونجا مشکل مالی و اقتصادی ندارید؟
نه خیر برگردید مشکلی نداره.
شما که اگر من درست شما رو فهمیدم گفتید با همین نیت آمده بودید که یه پاسپورتی بگیرید. خب آدم پاسپورتش گرفته میره دیگه، مثل که آدم اومده مهمونی بعدم برمیگرده خونش دیگه. شما چه اشکالی برای رفتن میبینید؟
مسئله این است که من دخترم خیلی علاقه داره اینجا بمونه و خیلی اینجا رو دوست داره و من خودم هم احساس میکنم که اینجا خیلی شادتر هستم.
شما مشکلاتی که در ایران داشتید در محیط خانه چه بود؟ چون شما که سر کار نمی رفتید، در محیط خانه یا خانواده چه مسائلی داشتی عزیز؟
تو ایران که بودی من سر کار می رفتم. چرا؟ ولی خب دیگه مجبور شدم کارم رو استعفا بدم موقعی که می خواستم بیاید اینجا.
نه خب متوجهم، ولی محیط خانواده چرا برای شما اونجا خوب نبود؟
نه محیط خانواده خوب بود، ولی اینجا مثلا من احساس میکنم استقلال بیشتری پیدا کردیم. مثلا محیط های بیرون بیشتر اذیت میکرد.
نه خب معلومه مارو. نه متوجه هستم عزیز، من شرایط ایران رو با استرالیا میتونم بفهمم، ولی آیا واقعا اینقدر هست که شمایی که در ایران جا و مقامی همسرتون داشت، درآمدی هم داشتید، حالا فکر کنید استرالیا براتون بهتره؟ بله بذار حالا از یه جای دیگه شروع کنیم. به من بفرمایید واقعا همسرتون احساس غربت و تنهایی و جدایی میکنن یا اینکه بهانه میگیرند و دلایل دیگری دارن؟
بله احساس میگن که غربت خیلی سخت هست، باز خانوادهشون هم خیلی اصرار دارن که برگردیم. بیشتر بله احساس تنهایی و غربت میکنن و یعنی میگن که اینجا همه چیز خیلی عالیه.
خب آخه عزیز اگر یه کسی رفته توی کشوری و در کشور خودش هم مسئله و مشکلی نداره، تقریبا بیشتر مردم دنیا میرن همون جایی که کشوریست که درش زاده شدن، مثلا وقتی مشکلی ندارن خب ایشون خیلی عادی هست که برن اونجا. حالا شما آمدی در استرالیا کمی استقلال پیدا کردی، میشه به من بگید مثلا در چه زمینه شما استقلال پیدا کردی؟
یعنی مثلا اینجا خب میدونی من بیشتر حالا خودم هم که حالا در نظر نگیرم بیشتر مسئله دخترم هست. میدونین احساس میکنی اون خیلی اینجا حال پیشرفت خیلی داره، احساس میکنم اینجا خیلی آینده بهتری داره، در واقع اینجوری بگم.
خب آره اونو متوجه هستم عزیز، در ایران خب خیلی هم میتونن آینده خوبی داشته باشن، شرایط ایران رو میدم. حالا به من بفرمایید که شما توی این مدت 4 سالی که آمدید استرالیا یا هیچ وقت به ایران رفتید یا نه؟
بله دوبار رفتم ایران.
آیا اون دوباری که رفتید شما رو، خود شما رو در این عقیده محکم کرد که بهتر ما در استرالیا بمونیم یا شما هم یه دودلی هایی پیدا کردید و داشتید؟
سفر آخری که رفتیم من احساس کردم که دیگه بهتره که استرالیا بمونیم.
چرا این احساس بد رو راجع به ایران پیدا کردید؟
خب خیلی شلوغ بود، ترافیک های خیلی وحشتناک داشت، دیگه نمیتونستم مثلا خودم اصلا تنها خرید برم، نمیتونستم رانندگی کنم.
خب اینکه شما نمیتونستید تنها خرید برید، تنها رانندگی کنید که نمیخوام اذیتتون کنم، نشانه یه مقدار ناتوانی شماست، والا این همه خانم و آقا در ایران هم میرن رانندگی هم خرید میکنن، خیابونم شلوغه. خب بعدم برخی از وقت میتونه توی مناطقی زندگی کنه که کمتر شلوغه. بعدم شما که مثلا فرض کنید وضع مالیتون خوب بوده یا اونگونه که میفرمایید خیلی خوب بوده، خب برای شما اگر از نظر مالی کار نکنید، ضمناً دو تا بچه تو این سن و سال دارید که میتونید تو خونه بمونید، بنابراین اگر بیرون ندید که ترافیک و اینا مسئله نیست، آدم به خاطر اینکه راحت نتونه خرید کنه یا راحت نتونه رانندگی کنه که کشورشو ترک نمی کنه. ببینید من میخوام به شما بگم من میفهممتون، ولی آخه داستان این است که اگر همسرتون ناراضیان بعدم به هر حال کسی هستن که ناناور اون خانواده هستن، بعدم میگید خانواده ها میخوان که شما برگردید، مطمئنم خانواده خود شما هم احتمالاً میخوان. شما به خاطر آینده دخترتون، بله، همه ایرانیان که آینده پسر و دختراشون خراب و بد نیست، به من میگید در استرالیا فرصت ها و امکانات بیشتری هست به ویژه برای دخترها، میگم کاملا حرفتون درسته، ولی حالا بذار ازتون این سوال کنم، مخالفت همسرتون یا نظر ایشون درباره که باید بریم چقدر جدی و محکمه؟
خیلی جدی و محکمه.
خب پس شما چه مقاومت میتونید بکنید؟ ببینید عزیز، آدم ها برای اینکه برگردن به خانه و زادگاهشون خیلی احتیاج به دلیل ندارن، برای که شما در اونجا، خب شما بله، ببینید مشکل رو ما در امریکا هم داریم، مرد ها وقتی که به امریکا آمدن مردی و مردانگی ایرانیشون رو، نمیگم خودشون رو، از دست دادن، خانم ها اینجا تازه زن بودنشون رو پیدا کردن به دلیل تمام قواعد و قوانین و محیط و شرایطی که هست. بنابراین شما در امریکا هم که بپرسید، مثلا اگر خانم ها کار نکنن و همسرشون کار بکنه، خانم ها زودتر درگیر جامعه شدن، زودتر خودشون رو با جامعه همراه کردن، مثلا اگر فرزندانی داشتن ناچار باید درگیر زندگی اونا می شدن و خیلی زود هم زبان یاد گرفتن، هم به اوضاع مسلط شدن، هم به هر حال توانایی هایی که در ایران معمولا نادیده گرفته میشه، سرکوب میشه، رو اینجا به کار انداختن و این قاعده یه قاعده نسبتا جدی است. ضمن معمولا در یه خانواده ایرانی معمولا به هر حال زن خونه یه مقدار زیر فشار خانواده شوهره و در نتیجه دخالت و به هر حال برخزاد حتی رفت آمدهای عادی اونا مزیتش میکنه، چون معمولا جامعه ایران نه تنها پدر سالاری و مرد سالاری، پدر بومی هم هست، خانواده یعنی محل زندگی پسر است و پدر تباری هم هست، تبار پدر مهمترن، عمو مهمتر از دایی، عمه مهمتر از خاله که بهش میگیم خارشوهر، یه جوری هم میگیم که بوی فحش داره. بنابراین چیزی که میخوام بهتون بگم این است که یه مقدار شما رو میتونم بفهمم و اینکه ترجیحتونه، ولی من حرفم با شما اینه که اگر همسرتون اینگونه که شما میفرمایید محکم ایستادن، مخالفت شما مسئله است. بله، برای دختر 4 سالتون موضوع مهم نیست، ولی برای دختر 10 سالتون حق با شماست. این جابجایی که مرتبه یه دختری در آزادی استرالیا پاشه بیاد بره توی محدودیت ها و بازی های واقعا قرون وسطایی برخی از مدارس ایران، چه انتظاراتی که از اوناست در ظاهر و پوشش، چه بعدا نوع رابطه‌ای که بین معلم و شاگرده، مگر اینکه دخترتون مدارس یه مقدار به هر حال آشناتر با این موضوع یا به اصطلاح اینترنشنال که جنبه بین المللی داری بفرستن، مخصوصا اینکه با توجه به اینکه دخترتون زبان انگلیسی رو میدونه، البته حالا با لهجه استرالیایی، ولی به هر حال زبان انگلیسیه. میفهمم شما رو، یعنی شما من بگید من و دخترم رأی نمیدیم رو میفهمم، ولی حالا همسرتون با دونستن اینکه شما و دخترتون اینقدر مخالفید، فکر میکنید همچنان نظرشون چیه؟
نظرش اینه که برگردیم، البته چون دخترم خیلی گریه میکرد بهش که گفته بودیم و میگفت بر نگردیم، حالا شوهرم بهش گفته که میریم اگر که تو نتونستی اونجا بالاخره دوون بیاری بر میگردیم. حالا من همینم نمیدونم که آیا این درسته، این حرفی که بهش زدیم.
نه اگر واقعا اینجوری هست میفهم. بله، اولا کی میخواید برید؟ الان که نمیخواید برید عزیز، تو ماه، گرچه اونجا نمیدونم تعطیلات شما چه جوریه، شما اگه بخواید برید با ایران کی میخواید برگردید؟
ما همون تعطیلات، برای تعطیلات ژانویه دیگه برمیگردیم، چون اینجا دیگه ترم بچه‌ها تمام میشه، سال تحصیلشون.
خب وقت دختر شما چقدر فارسی بلده و خوندن و نوشتن فارسی رو چقدر بلده؟
خوندن بلد هست، نوشتن زیاد بلد نیست.
نه، اون که اونجا گرفتاری پیدا میکنه. چقدر فارسی حرف زدنش چطوره؟ به اندازه دختر 10 ساله ایرانی هست یا نیست؟
بله.
حالا اگر زبون و حرف میزنه، واقعا خواندن و نوشتن میشه تو 3 ماه به یه جایی که لازمه رسوندش، ولی اینکه وسط سال برید باز مسئله است. کلاس چندومه الان اونجا؟
سال 8. سال هفته.
آخه سال هفت که ده سالش مگر نیست؟ نه کلاس چند؟
دوازده
سال. ها دوازده سالشه؟
بله.
خب یه ذره کار مشکل تر میشه. ولی خب ابتدا تا هشت سالگی که ایران بوده.
بله.
کلاس اول در ایران بوده یا اول دوم در ایران بوده؟
نه اول فقط در ایران بود.
نه. حالا روی خط باشید، همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
الان نیستم متاسفانه.
بله روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام عزیز، خب توی مدت چی فکر کردید یا موضوع و مسئله اگر چیزی مایلید اضافه کنید؟ چه یه سوالتون از من چی عزیز؟
خواستم ببینم که حالا آقای دکتر، پس شما نظرتون این هست که مقاومت ما فایده نداره و ما برگردیم ایران؟
آخه من میتونم ببینید عزیز، نه نه صبر کنید، مقاومت فایده نداره اگر ایشون بگه میریم، اونم با شناختی که من از جامعه ایرانی دارم و عرض کنم شما و ایشون داریم و اینا، میتونن پاش محکم بیستند و شما فقط با یه جنگ و جدال میرید. من میخوام به یه توافقی برسید یا حداقل در تحت یه شرایطی این کار رو بکنید، درست مثل قولی که فرض کنید همسرتون و دخترتون دارن که اگر واقعا اونجا برای تو مشکل بوده نتونستی برمیگردیم، که البته از یه طرف خوبه برای که یه واقعیتی از جانب دیگه میتونه مسئله آفرین باشه. حالا بذارید من بازم جمله‌مو سوال میکنم ازتون، چقدر فکر میکنید مخالفت شما و خواهش شما و درخواست شما ممکنه نظر همسرتون عوض کنه؟
فکر
نمیکنم عوض کنه. بنابراین نجنگید عزیز، بنابراین نجنگید. ببینید دختر شما 8 سال اول زندگیش اونجا بود، الان 4 سال استرالیاست، توی این مدت 2 دفعه هم شما رفتید ایران، احتمالاً بچه‌ها رو هم بردید، یه کمی هم زبان خودشو برسونه، میتونه به جای خودش رو برسونه، سیتیزن استرالیا هم شدید، بعدن برای مثلا دورای دانشگاه و اینا اگر هر جایی بخواد بره از استرالیا گرفته تا جای دیگه مقدار دستش بازتر هست. همین ضمناً هم شاید واقعا همسرتون بعد از برگشتن خودشون هم متوجه بشن خبر نیست. حالا به من بگید همسر شما چقدر به خانواده خودش وابسته است؟
خیلی زیاد.
بنابراین اونه که موضوع شماست.
بله دقیقا.
آیا واقعا اون هم در زندگی شما نقشی و دخالتی میکنند و دارند؟
تا الان واقعا هیچ دخالتی نمی کردن، ولی خب از وقتی که اومدیم استرالیا خب همین صحبت هایی که برگردیم اینا فقط این تنها چیزی که هر همین هست.
به من بفرمین همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
4 تا.
ایشون چندومی هستن تو اون 4 تا؟
با خودش میشن 5 تا، ایشون 4 تا هستن.
نه. اون وقت شما خودتون با خانوادتون چقدر وابسته و نزدیکی؟
خب خیلی خیلی نزدیک هستیم، خیلی زیاد، ولی خب مادر من یا پدر من هیچ وقت نمیگن، که میگن هر جور که صلاح زندگیت هست، هر جور که میدونی برای بچه ها بهتر هست عمل کن.
ولی خانواده شما هم خوشحال خواهند شد اگه شما برگردید، نه؟
بله.
خب بنابراین تنها ناراضی دخترتون، کمی هم شما کوچولویی که مقدر نقشی نداره، اون 4 سالش.
نه بله.
حالا اگر من به دخترتون میگم دوتا ای به ایران چیه، به من چی میگه عزیز؟
میگه فقط ایران خانواده که هست خیلی خوبه، دیگه هیچی خوب نیست.
نه اون متاسفانه خیلی حرف غلطی هم نیست، تنها چیزی که باقی مونده روابط خانوادگیست که تا حدودی یه وضعیتی داره، و الا حرفایی که آدم میشنوه و ماجراهایی که
دقیقا.
حالا عزیز به نظر من اگر نمیتونین مقاومت کنین، ناچار باید کنارشون قرار بگیر. امیدتون این باشه به دو چیز، یکی این که واقعا اختلافی به وجود نری، درد سری درست نکنی، دومی که ایشون هم یه دفعه به لج و لجبازی نیفتن که اگر رفتی تو ناراضی بودن بخوان همچنان بمونن. حالا به من بگید ایشون قبلا برای خودشون کار میکردن یا یه جایی کار میکردن؟
نه خیلی، یه جایی کار
میکردن. آیا اونجا ایشون راضرن دوباره بپذیرن و همون کار رو بهشون بدن؟
بله.
مهندس چی هستن ایشون؟
مهندس برق.
اون وقت حقوقی که مثلا اونجا میگیرن چقدره میدونید، یا بهشون پیشنهاد میکنن چقدره به پول ایران؟
فکر نمیکنم بیشتر از 4 میلیون باشه.
و بنابراین یه چیزی نزدیک 1300-400 دلار کانادا استرالیایی یا 1200 دلار امریکایی. ولی خب البته 1400 دلار بیز اوکی. شما خودتون چی خوندید، چه میکنید، چه میکردید در ایران قبل از اینکه بیایید؟
من کتابداری خونده بودم و دانشگاه کار میکردم.
شما چه حقوقی داشتید قبل از اینکه بیایید؟ 4 سال قبل؟
من زمانی که استعفا دادم 1,000,000 و فکر میکنم 100.
الان شما رو استخدام میکنن و بهتون احتیاج دارن؟
نه خیر.
نه، الان شما که دو تا بچه، چرا با این اطمینان میگید بهتون احتیاج ندارن یا کار نمیکنن؟ یعنی کار اونقدر نیست براتون؟
زمانی که میخواستم استعفا بدم بهم گفتن که دیگه اصلا چیز نمیکنیم و قبول نمیکنیم.
حالا برحال به من بفرمایید اگر میتونید، گرچه میدونم شاید مشکل، پرسشتون از من چیه عزیز؟ یعنی سوالتون از من چیه؟
من همون سوالی که داشتم هم در اینکه که آیا من مقاومت کنم برای موندن اینجا به خاطر آینده بچه‌ام یا اینکه نه به شما فرمودید.
نه ببینید عزیز، آینده فرزندتون حتما خوب و بد نمیشه به خاطر اینکه ایران یا استرالیا، یه مقدار امکانات بیشتر، ولی جدال شما با همسرتون اونم تو این سن و سال مسئله است، مثلا وقتی با این نیت اومدید که باید یه پاسپورت یه کشوری غیر از ایران رو داشته باشید. بنابراین در حقیقت به هدف مثل آدمی است که میان دانشجوان درس میخونن برمیگردن، دیگه شما اومدید پاسپورت بگیرید برگردید. میدونید به نظر من جنگیدنتون رابطتون رو خراب میکنه عزیز. همسرتون باید بدونن شما ناراحت و ناراضی هستید، ولی نه به صورت که موجب اختلاف بشه، چون برخی از اوقات اینا موضوعی است که میتونه زندگی ها رو برباد بده. بعدم شما یه فاصله 8 ساله میان بچه‌ها دارید، عملاً خانواده شما نامتعادل هست. ایشون هم که فرزند چهارم از یه خانواده 5 نفری هم، در اصطلاح بهش میگن lost and confused، گم و گیج. اصلا من برام تعجب آوره که یه آدمی در سن 41 سالگی بگه پاشیم بریم یه جای دیگه پاسپورت از این کشوری بگیریم بعد برگردیم بیایم اینجا زندگی کنیم. بابا اگر اینقدر بده که برو که برو، اگر اینقدر بد نیست دیگه برای چی می 4 سال در زندگی این وسط کار یه چیزی میندازی؟ یعنی اصلا کارتون عجیب و غریب بوده. البته شاید نیت شما این بوده که بیاد بیرون برنگردید، علت ایشون هم نیتش این بوده که بیاد تو برگردید. کدام شهر زندگی میکردید شما در یا میکنی در استرالیا؟
ما غرب استرالیا هستیم، پرت.
پرت هستی؟ بله. حالا اونجا واقعا هم پرته، البته به من بسیار خوش گذشت و خوب بود سفری که اونجا داشتم، ولی به هر حال
بله.
بذارید اگر دلتون میخواد، گرچه چیز خوبی از توش در نمیاد، ولی بذارید همسرتونم این صحبت رو بشنوه، این که فرقی میکنه یا فایده داره نمیدونم، ولی به هر حال
من چقدر میتونم پشت خط بمونم؟ چون من همسرم باهاشون تماس گرفتم، گفتم که شما میخواد باهاشون صحبت کنین، الان اومدن. اگر که اشکال نداشته باشه شما باهاشون
اومدن صحبت. یعنی چه الان اونجا هستن؟
بله.
نه خب بذارید من ببینم چی میگن، اگر میخواد بیا روی خط میتونم پیش بیارم مثلا.
بله خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام.
من اولا خواستم این چیز رو تصحیح کنم، من با همسرتون صحبت کردم، پرسیدم شما اونجا تشکرید یا نه، ولی مثل اینکه ایشون امر به احضار فرمودن، شما هم به عنوان یه پسر خیلی خوب عرض کنم که تشریف آوردید. گفتگویی که من با همسرتون داشتم درباره ماندن در استرالیا یا برگشتن به ایران بود. البته شما احتمالاً صحبت‌های ما رو نشنیدید، بعداً میتونید لطف کنید این کارو بکنید. خود شما واقعا نظرتون درباره ماندن و برگشتن به ایران چه هست و دلایلتون یا نظرتون چه هست؟
خواهش می‌کنم آقای دکتر، اول بگم خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. حقیقت خیلی دوست داشتم که صحبت کنم ولی وقت نمی‌شد، همیشه هم خیلی سخت بود گرفتنش، ولی حالا امروز شانسی شد و خیلی هم خوب شد. نه اشکال نداره، من از کارم می‌زنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم باهاتون صحبت می‌کنم. حقیقتاً من بعد از گرفتن سیتیزنشیپی دچار یه خلایی توی زندگی شدم، یعنی احساس کردم، یعنی داشته‌هام رو با توی ایران با اینجا که مقایسه کردم، حالا بس فقط خودم نیست، تا قبل از سیتیزنی یا حتی بعد از سیتیزنی تا حدودی نگاه میکردم میگفتم خب همسرم شاد و خوب هست اینجا، دخترم شاد و خوب هست، زندگی خوبه، مثلا مردم سالمتر از ایران هستن، حالا فرزند توی اجتماع بهتریه، حالا اگر تقریبا میشه گفت حالا ظاهر حداقل. بعد ولی حقیقتش بعد از چند ماه گذشته، چند ماه تحملم برای غربت تقریبا تاق شده اینجوری بگم، یعنی بالاخره اینجوری، یعنی سخته برام، خیلی سخته.
بذار ازتون یه سوالی بپرسم. من میفهمم میتونه است. بذار من یه سوال کنم. فرض بفرمایید یه اتفاقی بیفته، تمام فامیل و خانواده شما، یعنی خواهران و برادران و بقیه فامیل نزدیک، همه یه مرتبه به شرط پرت، به شهر پرت سرازیر بشن و بیان اونجا و بعدم دو دل باشن بمونن یا برن، شما بازم هنوز میخواید برگردید ایران یا نه؟
نه طبیعتاً نه. خب اگر بالاخره فامیل و مثلا حتی شاید اگر مثلا یکی دو تا فامیل نزدیک ما اینجا داشتیم قضیه فرق میکرد، ولی حقیقتاً اینجا ما فقط یه حلقه دوستان داشتیم که متاسفانه هی به تدریج کمتر و کمتر شد. خودتون بهتر میدونید آقای دکتر، کسایی که میان در حقیقت مهاجرت میکنن یه سری مشکلاتی رو با خودشون میارن و اکثرا این مشکلات هایلایت میشه. خیلی از دوستای ما مثلا طلاق گرفتن، خیلی از مثلا اجتماع از هم پاشید، بعضی از دوستایی که فکر میکنیم مثلا خیلی دوستن نادوست در اومدن و بالاخره خیلی خیلی اینجا الان به شدت تنها هستیم و عملا آینده روشنی حقیقت نمیبینم. میدونید علتش هم چیه؟ علتش اینه که بار زندگی به طور کامل رو دوش من هست، این علاز اقتصادی و تا حدودی هم میشه گفت مثلا حالا عاطفی، تقریبا من باید این زندگی رو منیج کنم و وقتی که من ناتوان بشم که الان شدم، این احساس میکنم که واقعا ناتوان شدم، این الان کاری که توی شرکت من خیلی برام راحت بود، یعنی خیلی راحت بود و خیلی ساده بود و راحت من این کار انجام میدادم، الان خیلی به سختی دارم انجام میدم. محیط مثلا شرکت برام عذاب آور شده است که محیط مشکلی نداره، محیط همون محیطه، ولی من یه ذره تغییر کردم. یعنی این در حقیقت این بار این مشکل وقتی که زیاد میشه عملا احساس میکنم که مدیریت در حقیقت خانواده هم از بین خواهد رفت و اون وقت اگر من مشکل به هم بزنم مطمئنم که دیگه مثلا همسر و فرزندانم هم اینجا خوشبخت نخواهند.
من باهاتون موافقم عزیز، یعنی با توجه اولا شما مرد بسیار خوبی هستید، اینو دلم میخواد همسرتون هم بدونه، بسیار و اصلا با نگاهتون و قلبتون آدم میتونه حس کنه با یه آدمی رو برو هستید که میخواد خوب و خوش زندگی کنه، دیگران هم به حساب میاره ولی نه به هزینه افتادنش و شکستنش. بعد هم شما توی سنی هستید که مقدار خطر بحران میانسالی نوع خاصی از افسردگی رو داره، اون علائم رو هم میشه دید. فقط شما تنها چیزی رو که باید مطمئن باشید اگر برمیگردید به ایران، یه مقداری خانوادتون رو با توجه به اینکه نسبتاً در حد اگر اشتباه نکنم شما 5 تا خواهر و برادر هستید، شما هم 4 هستید، یه مقدار باید مواظب باشید تو زندگیاتون نیان، برای اینکه همینقدر که آدما خارج زندگی میکنن یه دفعه متوجه میشن که مثل اینکه هم باید یه پوست روانی داشته باشن که دیگری توش نیان، هم خونهشون قرار دیوار داشته باشه نه اینکه آدما سرشون بندازن پایین و بیان. یکی اینه، دوم اینکه دخترتون رو در یه شرایطی در حد ممکن قرار بدید، از مدرسه‌اش هر جایی که حالا که یه دوره‌ای رو اینجا از نوعی از زندگی و به معنی واقعیش آزادی و برابری مثلا میان پسر و دختر حس و احساس کرده، تو اون محیط بسته به هم ریخته متاسفانه دیگه فشاری از جانب خانواده روش نباشه، یعنی به خاطر حفظ ظاهر و رعایت حال دیگران رو دخترتون فشاری نگذارید و یک کمی هم فارسیش مثلا در جهت خواندن و نوشتن باید قوی بشه و الا اونجا اون احساس بد میتونه کاملا کار دستش بده و اگر یه مدرسه مناسبی براش پیدا کنید یا یه شرایطی، گرچه و مخصوصا با توجه به اینکه وسط سالم داره میره مدرسه و این خودش یه مسئله هست برای اینکه حلقه دوستان در حقیقت همیشه تو مدارس به وجود اومده، اونم تو این سن و سال، اینکه بره اونجا جایی پیدا کنه مشکله، مگر اینکه نمیدونم دختر خاله‌ای دختر عمویی اونجا داشته باشه که تو مدرسه هم کنار هم باشن و به دلیل اون سابقه فامیلی مواظبش باشن. بنابراین شکننده اصلی تو این ماجرا دخترتونه. سن بدیست برای اول که اومده، که در 8 اومده و حالا که داره برمیگره 12، یعنی میخوام به شما بگم اون انتخاب درستی نبوده، ولی الانم متوجه هستم، یعنی شما به گونه ای که توضیح میدید. فقط یه قولی به خودتون، به خودتون، نمیخوام به همسرتون، به خودتون بدید، اگر واقعا دیدید اونجا برای شما هم کمی سخته برگردید، یعنی دیگه لج نکنید که ما میمونیم و بعدم شاید مثلا یه جای غیر از شهر پرت برید، برای که من در ملبورن و سیدنی و جای دیگه دیدم یه شبکه بیشتری و وسیع‌تری از ایرانی ها هستن و خیلی ها به هر حال به زندگی اونجا هم خو گرفتن هم راحت و راضی هستن و قصد ترکش رو نداشتن. ولی البته ماجرای وطن و زادگاه همیشه سر جای خودش باقی میمونه. به همین جهت است که مخالفت همسرتون رو میفهمم، مخالفت دخترتون رو که برای من مهمتره رو متوجه هستم، ولی با توجه به اون توضیحی که شما میدید و سنگینی باری که اینجا قرار بود عکس بشه، یعنی قرار بود شما در ایران یه مقداری بار سنگین تری داشت باشید، اینجا سبکتر باشید، اینجا بیشتر شده و بعدم خود شما یه تیپی هستید و جایگاهی که تو خانواده داشتید و نوع حرفایی که میزنید به نظر من گرفتارید. اینی که گرچه ای کاش میتونستید بمونید شما هم راضی و خوشحال بودید، برای که اون دو میخوان، حالا دختر کوچیکتون که معمولا نظری نمیتونه داشته باشه مگر تحت تاثیر مادر و خواهرش و اونم فقط یه نظر است بدون پایه‌ای، ولی ببینید چه میکنید. به هر حال بازم با هم صحبت کنید، ولی با رضایت باشه و با یه قول و قرارایی هم در جهت چگونگی زندگی اونجا و هم در جهت اینکه واقعا اگر شرایط سخت و مشکل شد بتونید برگردید و به هر حال مواظب هم دیگه باشید. ما برخی از اوقات در زندگی گرفتار این داد و ستد هستیم، همیشه برای به دست آوردن یه چیزی باید چیزی رو پرداخت و هر چیزی در دنیای امروزی هزینه داره. ولی به هر حال برای هر چهار شما آرزوی بهترین ها دارم و امیدوارم بتونید همچنین رابطه خودتون رو و اون محبت و عشق درون خانه رو حفظ کنید، برای که اون است که اصل و اساس آدم. به هر حال بعضی وقت با محیط خارج هر اندازم سخت و سنگین باشه، اگر خانه محل امن و امانی باشه میتونه سر کنه. به هر حال امیدوارم موفق باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید. من تشکر کنم، خیلی متشکرم و در ضمن خدمتتون بگم که تقریبا تو سیف سایت داریم میریم، یعنی بالاخره اومدم یه مرخصی گرفتم، خودم حواسم هست به این قضیه که متوجه هستم که ریسک بزرگ نکنم، یه مرخصی بدون حقوق گرفتم فعلا تا انشالله چند ماهی بریم که اگر جا افتادیم برای اون قضیه حلقه دوستان دخترم هم فکرایی کردم، با اون مدرسه قدیمی صحبت کردم، چند تا از دوستاش اونجا هستن، خودش هم تمایل داره که برگرده پیش دوستای صمیمی قدیمیش، به خاطر همین مسئله فکر میکنم که بتونیم منیج کنیم.
در حال مرسی ازم، مواظب هم دیگه باشی، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم.
منم همچنین.
خواهش می‌کنم. چنگ و رجمند با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-58-69 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-58-69.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. هر روز 29 و 30 از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 8 ساعت که همراه است با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. توصیه من این است که کارت ورودی را از قبل تهیه کنید. گرچه ما از شرایطون معمول آمدیم به محلی که ظرفیتی خیلی بیشتر داره، ولی همچنان من نگران نبودن جا هستم. هم در تورنتو این مشکل داشتم، هم دیروز در اورنج کانتی که کمی جا کم داشتیم و دوستان رو با مسئله و ما رو هم با شرمندگی همراه کرد. سپاسگزارتون میشم اگر جای خودتون اگر مطمئن هستید از قبل رزرو بفرمایید از طریق مراکز منتخب ایرانی یا رادیو صدای ایران یا از طریق وبسایت من. ضمناً خوشحال هستم که با دوستانی دیروز صحبت میکردم، تعداد شنوندگانی که حتی ظرف یکی دو ماه گذشته به ما پیوستن باور نکردنی بود و این نشون دهنده این است که اتومبیل های تازه در منطقه لس آنجلس و اورنج کانتی که رادیوهای اچ دی رو دارن و یا هم اکنون همه اتومبیل های فورد و جی ام، همه مدل های اونها اینترنت رو روی خودشون دارن و بنابراین از طریق اینترنت میتونن ما رو بشنون، حتی اگر در لس آنجلس و شهرهای اطراف هستن مثل همه جای دنیا. و خوشحال هستم که تعداد واقعا شنوندگان به گونه ای افزایش پیدا کرده که کاملا محسوس هست، هم از طریق شبکه اینترنت هم از طریق دوستانی که تماس میگیرن و یا نتیجه ای که از پیام ها در این زمینه داده میشه. و البته دلیل اصلی و اساسیش برنامه‌های خوب رادیو هست و واقعا دیروز چند نفری شکایتشون این بود که ما از کار و زندگی افتادیم به خاطر برنامه‌های رادیو. بندم خودم همینطوری مقدار خواب و بیخوابیام، به همین جهت به هم ریخته برای که برخی از وقت مایل هستم برنامه رو بشنوم. به هر حال از این بابت از یه جهت خوشحالم و امید من این است که لطفاً و حتماً اگر محبتی به ما دارید و لطفی می‌خواید در حق دوستان بکنید، اگر رادیوهای اچ دی دارن کمکشون کنید که اونها رو در رادیو بگیرن، اگر ندارن در منطقه لس آنجلس شهرهای اطراف هستن فقط با پرداخت $40 میتونن رادیو داشته باشن که فقط اگر 2 ساعت هر شب مثل تلفن‌هاشون رو چارج کنن تمام روز 12 ساعت میتونن رو بشنون. از برق اتومبیل و یا کامپیوترهای داخل اتومبیل یا دستگاه داخل اتومبیل استفاده نکنید چون آنتن رو از کار میاندازه. برای اون رادیوهای جی بی کوچکی که صدا رو شفاف یک دست یک نواخت روز و شبش مانند هم و موسیقی رو به معنی موسیقی پخش میکنه، نه با خرخر و صداهای کم و زیادی که متاسفانه برخی از وقت تو وسایل ارتباط جمعی هست. و اگر هم از رادیوهای استفاده میکنید که در منزل یا محیط کار میگذارید فقط کافی سر جای خودش بذارید. من از طریق تلفناتون و اپ رادیو همراه فقط کافی است، من دیدم دوستانی رو دستگاهی میذارن که صدا رو چند ده برابر میتونن در سراسر خونه یا محل کارشون، البته اگر محیط کاری باشه که بشه این کارو کرد، پخش کنه. به هر حال سپاسگزار میشم اگر در این باره به دیگران هم کمک بفرمایید. ضمناً من یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا هستم و در شایتون سنیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. میتونید کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود ولی از طریق kodum.com هم دوستان میتونن کارت ورودی رو از قبل دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر
هلاکویی. سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با شما حرف می‌زنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، می‌خواستم در مورد مشکلاتم با شما حرف بزنم و منو در این باره راهنمایی کنید. من پسر 18 ساله هستم، از ایران زنگ می‌زنم و برای کنکور تلاش می‌کنم و پارسال پیش دانشگاهی بودم و نتونستم در کنکور و دانشگاه مورد نظر موفق بشم و پدر مادری بسیار حساس دارم و اصلا حرفای من رو درکی نمی کنن. هر دوشون هم معلمن، بسیار در کارهای من دخالت می کنن و می خواستم این مشکل رو با دوستی و ارتباط بین خودمون برطرف کنم که متاسفانه نپذیرفتن. و
ببخش عزیزم، بذار ازت یه سوال. الان چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یه خواهر بزرگتر از خودم.
چند سال؟
28 سالشونه.
خب به من بفرمایید خواهر چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون رشته ارتباطات خوندن که متاسفانه کاری براش به وجود نیومد و الان هم بیکارن.
شما خودتون دنبال چه رشته‌ای بودید عزیز؟
دنبال رشته ریاضی.
میخواید ریاضی بخونید برای چی عزیز؟
ریاضی یعنی هدفم به شما بگم.
آره، یعنی میخواید مثلا لیسانس ریاضی، بعدش برنامه چیه؟
مهندسی نفت میخواستم بخونم.
خب اون وقت شما فکر کردید از طریق شما اگر مثلا شیمی بخونید بهتر نیست برای مهندسی نفت؟ من نمیدونم.
بله. آقای دکتر، من پشت کنکور موندم.
نه میدونم. آخه من فکر میکنید، نه من میخوام ببینم که شما اگر به دنبال این هستید که مهندسی نفت بخونید، شاید در حدی که من میدونم شیمی بهتر باشه، بعدش میتونه حتی فیزیک باشه، بعدش ریاضی. چرا خودتون رو مقید کردید به ریاضی؟ مگر اینکه من بگید ورود به دانشکده برای خوندن ریاضی ساده تره یا داوطلب کمتری داره یا شانس من بیشتره؟ اگر غیر از اینه چرا شیمی یا فیزیک نه؟
نه آقای دکتر، منظورم نفهمیدید. آخه توی ایران برای کنکور یک سری درس ها میذارن و یه آزمون براش میگیرن، مثلا ریاضی، فیزیک، شیمی، و ما بعد همه این درس ها رو بخونیم و از همون یه تست امتحان بگیرن.
نه اینا رو میدونم عزیز.
بله، من
حرفم این است که چرا رشته شما، چرا نمیخواید برید؟ من فقط سوالم بخواهم که شما رو امتحان کنم، چرا نمیدید شما شیمی بخونید، خواهی برید ریاضی بخونید؟ دلیل شیمیتون چرا شیمی نخونید؟
آخه رشته شیمی وجود نداره.
لیسانس شیمی در ایران داده نمیشه؟ دانشکده علوم و زمانی که من ایران بودم رشته شیمی داشت، رشته فیزیک داشت، ریاضی داشت، الان ندارن؟
فکر نکنم. ولی
آخ فکری نیست قربونه، چطور ممکنه در ایران کسی لیسانس شیمی نمیگیره؟
چه چرا آقای هولاکویی؟ آخه من هنوز وارد دانشگاه نشدم.
من که نمیگم تو وارد دانشگاه، من میگم تو انتخاب رشته بحث منه عزیز.
آخه یه رشته تجربی هست، یه رشته ریاضی، رشته شیمی وجود نداره.
آیا رشته تجربی شامل چه چیزایی میشه؟
رشته تجربی
یعنی در دانشگاه به شما لیسانس تجربی میدن؟
نه، لیسانس تجربی نمیدن آقای دکتر.
پس لیسانس چی میدن؟ اگر یک کسی بره تجربی چی میتونه بخونه؟ یعنی وقتی میره سر
زیست و شیمی و از این
قبیل. پس شد، پس شد یه چیزی به اسم شیمی اونجاست.
بعد آخه ریاضی هم شیمی داره.
نه اونو میدونم امتحانش و عزیز. اوکی. نه ببینید، من نمیخوام حرفی بزنم، ولی به نظر من یه کسی که تو زندگیش میخواد تعیین کننده باشه، پدر مادرشو میذاره کنار، باید حداقل ذهن شفاف و روشن باشه. در حدی که من میدونم شما باید کنکور بدید، بسیار خوب. ولی رشته مناسب برای کسی که میخواد بره مهندسی نفت بخونه شیمی یا فیزیک تا ریاضی. حالا اون بگذاریم. حالا به من بفرمایید شما چه رشته قبول شده بودید؟
رشته ریاضی قبول شده بودم، ریاضی فیزیک.
خب چرا نرفتید اونو؟
قبول شدم آقای دکتر.
آخه شما گفتید پارسال چی شد عزیز؟
پارسال پیش دانشگاهی بودم که قبول شدم و الانم برای کنکور خوندم. متاسفانه پیش دانشگاهی که برای کنکور میخوندم رتبه مناسبی برای دانشگاهی مورد نظرم یافت نشد و یک سالم مجبور شدم بمونم.
خب الان شما جایی قبول شدید یا نشدید؟
بله قبول شدم، اما دانشگاهی مورد نظرم نبوده.
یعنی اون جایی که قبول شدید برای چه رشته‌ای قبول شدید عزیز؟
برای رشته‌های ریاضی، مکانیک.
خیلی که بسیار خوب.
عمران.
حالا شما اگر اونجا میتونید ریاضی بخونید شما؟
ریاضی بله.
بسیار خوب، چرا اونو نخونید؟ شما بعد از دوره 4 سالی ریاضی اگه میخواید برید نفت بخونید، خب با ریاضیتون هم میتونید برید، نمیتونید؟
بله، ولی آخه دانشگاهش به نظر من،
آخه عزیزم دانشگاهش اگر دانشگاه خوبی نیست، شما اگر شاگرد فوق قرارداد خوب اونجا باشید قبول میشید. علاوه شما، نمیخوام اذیتتون کنم، چرا اینقدر خوب درس نخونید که دانشگاه خوب قبول بشید؟
بله متاسفانه نمیدونم چرا روسا انقدر بد.
نه دیگه چرا نمیدونم، بخاطر این درس نمونه، من دقیقاً من میدونم. حالا بذارید من الان پدر مادر شما رو فرض کنیم بیارم روی خط، میگم شکایت شما، لطفا دقت کنید، گله شما، نظر شما راجع به پسرتون چیه؟ به من چی میگه؟
بله فکر کنم میگن که خیلی حساسن و زودرنجن.
نه من راجع به درستون فعلا، میرسم به اخلاقتون. نظر درس میگم، شما با رشته‌ای که پسرتون میخواد بخونه پارسال یا امسال یا هر چیزی، یک موافقت و مخالفتون چیه؟ نظرتون چیه؟ به من، پدر مادرم جمع میشن یکی میشن، چی میگن به من؟
بله نه پدر مادرم در مورد رشته من بسیار موافقن و میدونن که رشته خوبیه.
با دانشگاهتون هم موافقن درسته؟
بله با دانشگاه موافقن که چرا من دانشگاه رو نرفتم، چرا من باید به دانشگاه مورد نظرم برم.
خب میدونم، ولی الان به شما پیشنهادشون این است که برید دانشگاه یا یه سال دیگه صبر کنید؟
میگم برم دانشگاه، یک سال صبر نکنم.
خیلی خب، شما خودتون میخواید چیکار کنید عزیز؟
خودم دوست دارم یه سال بمونم و تلاشم بیشتر کنم.
خب بعد میخواید برید چه رشته این دفعه بخونید؟ بعد برای که دانشگاه دیگه داخل رشته نفتی که الان به شما نمیدن، میدن رشته نفت الان دانشجو میپذیره؟
اگه رتبه خوبی داشته باشه بله.
آخه شما چرا پارسال یک سال که معمولا کافی آدم اگر واقعا روزی 12 ساعت 14 ساعت بخونه خب میتونست نمره خوب بگیره، چرا نخوندید؟
آقای دکتر خیلی چیز شد، یعنی زمانم بسیار تدخل شد، چون من اون زمانم مدرسه میرفتم و از مدرسه هم میامدم، یکم اختلال به وجود آمد، متاسفانه نتونستم، کلاسان خیلی زیاد میرفتم و اصلا انگیزه و یعنی چطور بگم انگیزه و علاقم از این رفت و نتونستم کلا تلاش بکنم برای این موضوع.
حالا پدر و مادرتون شکایتشون از شما چی میتونه باشه؟ یعنی من بگم نظر انتقادیتونو یا شکایتتون از پسرتون چیه؟ به من چی میگن؟
فکر کنم که بگن چرا یک سال مونده بعد از کنکور و چرا اینقدر برنامه‌ریزیش بده. برنامه‌ریزی من،
برنامه‌ریزی بده یعنی چی؟
یعنی برنامه‌ریزی آخه درست نیست آقای دکتر، چون من میدونم اینا دخالت میکنن در مطالعه من، من بیشتر شبا مطالعه میکنم، اینا ناراضی هم چرا من شب مطالعه میکنم.
خب در مطالعهتون دخالت میکنن اینا چی عزیز؟
آقای دکتر من نمیخوام توضیح بدم، اصلا دوست ندارم کسی برنامه منو بدونه، اینا به زور میخوان که برنامه منو بدونن، مثلا چند ساعت مطالعه میکنم، چی مطالعه میکنم، کجاها میرن، چه کلاس هایی میرن.
آخه اینا چیزی نیست که آدم پنهان کنه، مگر این چیزای زشت آدم پنهان بکنه؟
آخه خیلی اینا حساسن روی من.
آخه شما هم حساسید روی اون.
بله
بله. آخه تو نتیجهش رو آنگونه، تو گفتی منو به حال خودم رها کنین، من میدونم چیکار کنم، اونا میگن خب راحت کردیم، مثل که نمیدونی. نه اینکه بگم نظر اونا درسته، من مطمئنم وقتی شما معلم میشید کار خرابه. بله
بله.
اونا میفهمن، بنابراین نمیخوام از ایشون از پدر مادر دفاع کنم، ولی تو هم بی خودی با توجه به فاصله 10 ساله‌ای که اشتباه بزرگ پدر مادر بوده بین دو تا بچه، شما را مردن زیر فشارم گذاشتن. خب شما الان که دارید میرید تو مسیر افسردگی، برای که شما حالت دیپریشن دارید نشون میدید عزیز، یعنی شما میرید که این ماجرا، خب این یه گرفتاری ما اونجاست. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنویم، یه ذره فکرتو بکن. پدر مادر که دوربر نیستن هستن؟
نه.
اوکی، مگر صحبتی داشتی؟ بذار بعد از اون ببینم پرسش تو چیه یا مسئله چیه، شاید بتونم نظری داشته باشم. روی خط شنگانش من با ما باش.
KSWD-FM HD3 Los Angeles.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
Magic Tool قیمت ها رو میشکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا. با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ 2-5 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، 6-9 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. محل برگزاری شرایتون سانیویل در شمال کالیفرنیا. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین می توان از طریق kodum.com نیز کارت ورودی را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
آگهی استخدام: به تعدادی لون آفیسرز با تجربه در سر تا سر کالیفرنیا نیازمندیم. متقاضیان با آقای نظام نژاد با شماره تلفن 909-496-9797 تماس گرفته و یا رزومه خود را به ایمیل آدرس nizamloans@gmail.com ارسال نمایند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
آقای دکتر من یه چیزی یادم رفت به شما بگم. من قبل از پیش دانشگاهی من شاگرد ممتاز مدرسه بودم و اصلا درسی هم زیر 19 نداشتم و وقتی که وارد پیش دانشگاهی شدم متاسفانه پدر مادرم تصمیم گرفتن منو به کلاسایی بفرستن که من اصلا دوست نداشتم کلاسا رو برم.
مثلا چه کلاسایی عزیز؟
کلاسای ریاضی، شیمی، من اونا رو دوستشم خودم تنهایی مطالعه کنم. متاسفانه به زور من این کلاسا رو میرفت، اصلا خوشم نمیاد. ولی چون دوستشم میاد یعنی راضی باشن به زور میرفتم. دوستشم ناراحت بشن پدر مادرم. اما بالاخره یه محیطی شد که انگار باید به زور یا یه اجباری باشه که من مطالعه کنم. من واقعا از این محیط بدم میاد و این قضیه گذشت و به یه مرحله رسید که من اصلا نتونستم مطالعه کنم. حتی اصلا روزی که من 12 یا 16 ساعت درس میخوندم رسید به 0 یا 1 ساعت که اصلا نتونستم آخرش به رتبه مورد نظرم برسم.
ببین عزیز، اگر پدر و مادر چیز دیگری از تو میخواستند کاملا میفهمید، ولی این که برگردن به تو بگن که برو این مدرسه یا اینو اینجوری بخون در حالی که میتونه نظرشون بسیار غلط و بد باشه، شما قرار بوده با صحبتی که میکردید درستش میکردید، نه این که بیفتی به این حال خشمگین از دست اونا و خودت که همه کاراتو خراب کنی و آیندتو خراب کنی.
اصلا تو من خیلی باشون حرفو بس میکنم اما قبول نمیکنم.
اونا چی خوندن هر کدام؟ هر کدام چی معلم چی هستن؟
معلم ابتدایی و معلم دبیرستان.
دبیرستان چی درس میده؟
دبیرستان درس تجربی.
پدر لیسانس چی دارن هر کدام؟
ایشون فوق دیپلم هن، فوق دیپلم تجربی هن و مادرم هم لیسانس تجربه
هم بعد فکر کنم. رشتش نوی حالا بذارید من بگم که من اگر بهشون بگم چرا دخالت کردید تو کار فرزندتون پاسخشون به من چیه؟
حتما 100% میگن نگران فرزندم.
خب نگران باشه. ببین از این من و تو با در گفتگو به جایی نمیرسیم. حالا بهت میگم چرا. برای که تو یه حرفایی میزنی که کمی درسته نه کامل. من اگر ببرن زندان یه نفرم با مسلسل برای سرم بیسته بگن فیزیک بخون، منی که میخوام فیزیک نخونم شیمی بخونم میخونم، بازی در نمیارم که چون منو مجبور کردن من دلم نمیخواد منو مجبور کنن یا به من بگن. و بگن دکترم آدم بره میگه باید این دوا رو بخوری، آدمم طبیعت بهش میگه غذا رو نخوری میمیری، یا ما مجبوریم نفس بکشیم این نفس نکشیم میمیریم. لج که نمیشه کرد عزیز. اصلا نظر پدر و مادر غلط. گفتم حالا اگر به تو میگفتن بیا برو درس نخون یا بیا برو مثلا یه رشته عجیب و غریب نقاشی بکن تویی که اهلش نبودی، میتونستم بفهمم. ولی به تو میگن برو این کلاس فیزیک، برو اون کلاس شیمی. برای براتشون معلمم با معلم حرف میزنن. تو ایران موضوع کنکور و دانشگاه خودش برای خودش تخصصی است و نظری دارن. ولی اینکه تو اینقدر بری تو اونجایی که آینده خودتو خراب کنی برای که اونا به تو گفتن چنین یا چنان کن. یه ذره من جای گفتگو دارم. من از تو تنها کاری که میتونم بخوام اینه که یه روزی مثلا صبح بیای روی خط، مثلا جمعه که اونا هم هستن 9 صبح که میشه 8:30 به وقت شب که اونا هم بیدار هستن، یکیشون یا هر دو بیان ببینم چی میگن. چون این موضوع رو البته نمیدونم اصلا میشه کاریش کرد یا نه، ولی اگر الان اختلاف نظر اینه که تو نمیخوای باز بری دانشگاه، میخوای یه سال صبر کنی و اونم میگن برو، خب این موضوع جدیست عزیز. برای که گفتم من در تو علامت افسردگی و خشم رو میبینم و خب این میتونه ویرانگر باشه دیگه، میتونه اذیت کننده باشه. رابطتون با هم قبل از این موضوع چگونه بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
بسیار خوب بوده، خیلی خوب بوده.
با مادر نزدیکتر بودی یا با پدر؟
با مادر.
حالا چرا یه دفعه اینا علیه تو شوریدن عزیز؟ یعنی الان به شما میگم پسر شما چه ای با ایرادی داره، درس رو بذار کنار، داشتی میگفتی ای با ایرادی که روی تو میذارن چیه؟
فقط درس آقای دکتر، من هیچ ای با ایرادی براشون ندارم.
آقا تو گفتی ما آدم حساس شکننده، یه چیزای خودت گفتی.
آها، از اون نظرم بله، میگن بدبینم، خیلی هم وابسته و زودرنجه.
آخ چرا زودرنجی؟ دنیای خشن امروز من با آدم اجازه میده که آدم پوست نداشت باشه، اما باید یه پوست کلفتش باشه به اندازه کرگدن تا بتونه راحت زندگی کنه.
آقای دکتر من خیلی با مسائل درس حساسم، یعنی یه حساسیت خیلی شدید دارم.
یعنی چی؟
خیلی بدم میاد یه نفر دخالت کنه تو کار من.
آخ عزیزم من، یعنی چی؟ ما تو دنیای زندگی میکنیم، همه دارن تو کار همه دخالت میکنن. تو ماشین میشینی میگن اینو ماشینته، بعد میگن تو این خیابون میتونی بری، بعد میگن گردش به چپ ممنوعه، بعد میگن پشت این چراغ قرمز بیست.
بله درسته آقای دکتر، آخه با یه لحنی حرف میزنن که انگار که یه لحن خیلی بدیه. یعنی
قبلا لحنشون هم بد باشه، بله تو گفتی رابطه خوبی با پدر مادر داری، یه دفعه چرا لحنشون بد شد؟
قبل از این موضوع درس این چیزا بود، یعنی قبل از پیش دانشگاهی، ولی تو پیش دانشگاهی لحنشون عوض شد، رفتارشون عوض شد، دیگه اصلا نمیشد کنترلشون کنی، یعنی انگار که روی من حاکم بودن، یعنی باید همون کاری میکردیم که اونا میگن.
آیا نظرشون غلط بود یا درست بود کاری ندارم، زورشون رو متوجهم، ولی من یکی بهم میگه ویتامین سی یا ویتامین دی بخور بدنت کم داره، به زور به منم میده. آیا به نظر تو نظر و عقیده پدر و مادر درست بود یا واقعا غلط غلط؟
به نظرم اشتباه بود آقای دکتر، چون اینا طرف کسی رفتن که من اصلا خوشم نمیاد ازش.
یعنی چی؟
چون من قبل از پیش دانشگاه با یه نفر، یعنی شاگرد ممتاز مدرسه رقابت میکردن، اینا طرف اون شاگرد ممتاز زدن، گفتن چه کلاسایی میره اون پسر ما، هم اون کلاسا بره، من واقعا دوست داشتم اون کلاسا رو برم، که اینا منو زور کردن اون کلاسا رو برم، که واقعا از این قضیه خیلی ناراحتم.
نه صبر کن، اون پسر اون کلاسا رو میرفت.
بله بله.
حالا تو چرا حساس بودی اگر اون داره از اون راه میره تو از اون راه نری؟
خب چون واقعا اون روشش رو دوست داشتم، من معلمای دیگر رو دوست داشتم، برنامه خودم رو داشتم، ولی اینا مجبورم کردن.
نه آخه عزیزم، مجبورت کردن آخه کل شقی که آدم نمیتونه بکنه. اصلا من میگم کار پدر مادر تو غلط، اون اصلا میفهمم، ولی این که به تو برگرم میگن اون بچه‌ای که رقیب تو بوده میره اونجا، تو هم بیا برو اونجا، من چرا باید فکر بکنم که این کار غلطه؟ آدما تو دنیا امروز، بسیاری از آدما علت که به یه جای رسیدن کپی کردن بوده. ژاپنیا اصلا علت تیک آف اقتصادیشون که از زمین کنده شدن و ظرف مدت کوتاهی جلو افتادن، در آغاز به خاطر بود که عین چیزای دیگران رو اومدن تقلید کردن. اولین کارهایی که کردن، وسایل ژاپنی مزخرف‌ترین بود، ولی از طریق اون تکراری که کردن با سیستمشون نمیخون، بعد از این مدت تونستن جای خودشون رو در جهان باز کنن، برن روی اقتصاد شماره در حقیقت دو و سه جهان، که بعدش چون اون سیستم برای یه مدتی بود هر رشدی متوقف میشد، به هر حال متوقف شد. ولی من فکر نمی‌کنم که تو سر اون موضوع باید اینقدر حساس باشی، چون اون پسر میره اونجا، من نمی‌خوام. حالا اگر اون پسر، اینو جواب منه بده، اون پسر راهی که رفته بود درست بود چی؟
نمیدونم.
نه دیگه اون ببین عزیز، اون دیگه خودخواهیه.
بله.
که من بدونم یه راهی درسته نرم به خاطر اینکه یکی دیگه رفته. حال تازه سر یه پسرم بود، سر ازدواج که نبود که عشق تو رو داره میبره، درس فیزیک هر کی میخواد بیاد ببله و بخوره. حالا من پیشنهادم هم چون برای که میخوام تو رو بفهمم و به نظر من موضوع جدیه، بذار اولا پدر مادر حرفای منو بشنون، بهشون بگو حرف زدی، و اگر دلشون خواست، چه پدر چه مادر چه هر دو، یه روزی روزای جمعه چون شما اونم تعطیلی، بیاد روی خط رادیو صبح، من 9 تا 11 برنامه دارم، بگذار من میرم چه میشه کرد و بوضوع مسئله چه هست عزیز، بلکه الان جوابی برات واقعا به اون صورت ندارم که بهت بگم بمون یا برو عزیز.
من فقط یه سوالی هم ازتون دارم
جان،
این که برای موفقیت در همین درسی که دارم امسال موندم پشت کنکور، باید چیکار کنم که به موفقیت برسم؟
آخه من نمیدونم یعنی چی حرف درست. تو این گونه موارد باید به درستی خوند، با آرامش در حدی که ظرفیت تو هست بخونی، برای که هم خوب یاد بگیری، هم به خاطر بسپاری، هم بعدم بتونی جواب بدی. ولی این که من به تو بگم چگونه میشه عمل کرد که معنایی نداره عزیز، تو خودت بهتر از
فقط میخواستم ببینم چیکار کنم که این دخالت اینا رو دیگه
نه اون آخه اون تا زمانی که من باشون حرف نزنم نمیفهم این درست نیست. من برگردم میگم من میخوام یه جوری به پلیس راهنمای رانندگی بگید بذارم هر جور دلم میخواد تو شهر تهران رانندگی کنم. میدونی اونو من میترسم، من میترسم تو داری توی مسیری میری که چون نگرانم میکنه دلم میخواد پدر مادر تو اینو بشنون و ازشون خواهش کنم یکیشون یا دوتاشون روی خط بیان با تو، تو هم باید باشی، من ببینم چه خبره، بگذاری ببینیم ما میتونیم این اختلاف رو حل کنیم یا نه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور قربونت. شنگان عجمن با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا که خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من موضوعی که میخواستم باهاتون در میون بذارم راجع به پسر 11 سالم هست که
فرزند
11 ساله شده.
فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله.
بچه دیگه هم دارید یا نه عزیز؟
بله بله، یه پسر اونم 2 هفته است که 8 ساله شده. 2 سال با هم اختلاف سن داره.
بسیار خوب.
بعد این پسر بزرگم، پسر کوچیکم خیلی آدم اجتماعی و خیلی چندان مشکلی با او نداریم، خیلی دوستای زیادی داره و همه چیز نسبتا نرمال تره. پسر بزرگم طی مشکلاتی که تو مدرسه براش پیش اومد که معلمش اول فکر کرده بود که این مدرسه که میره براش سنگینه، توصیه کرد که ببریمش مدرسه آسونتر و بعد چون ما یه جور دیگه این
ببخشید شما کدام چه جور مدرسه ای میرفت پسر بزرگتون؟
مدرسه دولتی معمولی. ما تو اروپا زندگی میکنیم.
به شما گفتم ببرتش یه مدرسه دیگه، برای چی ببرتش؟
گفتم ببرین مدرسه والدورف که چیز تره، آسون تره و چیزای کمتری از بچه تون
انتظاره. شما چه مدتی اروپا هستید عزیز؟
ما حدود همسرم حدود 35 سال، من حدود 12-13 سال.
خب پس فرزندتون که مشکل زبان نداره در جایی که هست؟
نه خیر.
پس چرا نه نه آخه نه، آیا واقعا فرزند شما توانایی های لازم رو در حد برابر با یه بچه 11 ساله نداره؟
چرا عرض میکنم خدمتتون، ما سر این قضیه ما بردیم نزدیک 6 ماه تستای مختلف از این بچه گرفتن و جواب در اومد که ضریب هوشیش یک چیز دوربر 130، حال عددی که به ما گفتن از حد نرمال بالاتر هستش، به خصوص در محدوده ریاضی و منطق. بعد و همینطور تستایی برای تمرکز، یعنی این بچه جویه که مثلا وقتی صداش میکنیم اصلا جواب نمیده، تو دنیای خودش معمولا بعد از یه چیزی بهش میگیم یه ها دوباره میپرسه تا ببینه که چی گفته، چی گفتیم، به این صورت هستش. و تستای تمرکز هم ازش کردیم که اون دکتر مورد نظر گفتش که من همچین تمرکزی تو سن این بچه تا حالا ندیدم، تمرکزش خیلی زیاده.
آخه شما حرف
بعد از اینکه اینا رو با معلمش مطرح
نه نه سب کنی. اگر بهره هوشی فرزند شما 130، اگر فرزند شما توجه و تمرکز کامل رو داره به درد هر مدرسه‌ای میخوره، چرا اون مدرسه؟ ولی شما حرفایی که میزنید که بوی در خودماندگی و آتیزم داره. فرزند شما با بقیه ارتباط برقرار نمیکنه و جواب نمیده، یعنی
چی؟ نه ارتباط برقرار میکنه کلا. مشکل شاید من بعد توضیح دادم، من این مشکلی رو که پیش اومد و اصلا باعث شد که ما این تستا رو انجام بدیم، ولی الان مشکلی بزرگی که پسر من داره که خیلی ما رو اذیت میکنه و توی مدرسه باعث میشه که خودش اذیت میشه، اینه که بسیار سرعتش کمه.
یعنی چی سرعتش کمه؟
یعنی مثلا وقتی که امتحان ریاضی که میدن، اگر که به جای نیم ساعت 1 ساعت بهش وقت جواب وقت بدن نمره کامل رو میگیره، ولی وقتی که وقت نرمالی رو که داره که بچه های دیگه هم اونقدر رو دارن، یه هایی مثلا 4 تا سال آخر نمیتونه جواب بده، نمیرسه، یا اینکه همیشه چیزایی که سر کلاس باید تموم بکنه مجبور بیاره خونه بقیهش رو تموم بکنه.
آیا وقت آیا وقت و انرژی لازم رو برای انجام اون کار میگذاره باز وقت کم میاره یا نه؟
بله
بله بله.
خب اگر اینجوری فرزن شما کاملا کمبود توجه و تمرکز داره یا یه استراب وحشتناک و وسواس؟
وسواس توش دیدیم، یعنی مثلا خیلی دست میشه حتی از این نظرام که
خب اگر پس وسواس عزیز من. نه ببینی وقتی یه بچه این موز
من صدای شما خیلی خوب نمیدونم،
من کاریش نمیتونم بکنم،
خشخش داره
اون دیگه به تلفن شما مربوطه عزیز، من کاریش نمیتونم بکنم. ما از نظر میکروفون بهترین میکروفونایی داریم که هر رادیوی در این شهر میتونه داشته باشه.
من حتی با کارت هم تلفن نکردم، با تلفن معمولی زنگ زدم که چون برام مهم بود صحبت با شما، ولی حالا به هر حال شاید خط هستش.
حالا بحث من اینه که عزیز فرزند شما میتونه استراب و وسواس داشته باشه و شما هم دارید اونو میگید. وقتی استراب و وسواسه معلومه آخر کار وقتی هم میاره، چون کمال پرسته همه این کارها رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بده.
بله 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 اینو داره.
خب پس اینا که مشکل اونجاست عزیز، مشکل فرزند شما استراب و وسواس و باید بیماری استراب و وسواسش حل بشه. اگر اونو حل کنید مشکل حل شده، اگر نکنید گیری تو گرفته.
در ضمن مسئله دیگه هم که به اضافه بکنم به تمام اینها، یه کمی موقع حرف زدن به قول معروف نمیدونم یه کمی پت پت میکنه، یه کمی مثل که زبونش بگیره.
نه زبون نه عزیزم، نه روی خط باشید عزیز، بذار به شما میگم چی. نه اون وحشت از این داره که عقیده و نظرش رو بگه. روی خط باشید، روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
جفریز در بیبرلی هیلز کلکسیونی از جواهرات زیبا و شیک و بهترین ساعت‌های دنیا به مدیریت بیژن جواهری به شما خوش آمد می‌گوید. فروش و خرید جواهرات، تعویض و بروز کردن زیورالات قدیمی مطابق با آخرین مد اروپا و آمریکا، فروش بهترین و زیباترین ساعت‌های دنیا و قیمت‌گذاری جواهرات. جفریز به مدیریت بیژن جواهری با پشتوانه سن از تجربه درخشان در ساخت، خرید و فروش جواهرات و زیورالات در خدمت شما. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز، در چند قدمی رودئو درایو. 310-272-84-85 عضو 08. جفریز، آنجا که هنرمندان مشکل پسند و هنرپیشگان هالیوود پسندیده اند.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603G833 and the NMLS ID number 70377.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنن و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، مثل که مشکل تلفن داشتن، تلفنشون قطع شد، متاسفم. یه وقت دیگه آمدن با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم با شما صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار میدید. من در مورد خواهرم و بچه خواهرم سوالی داشتم، خدمت شما میخواستم مطرح کنم و شما راهنمایی لازم رو به ما بگید. خواهرم 36 ساله هستن، همسرشون 52 ساله. 20 ساله بودن که با شوهرشون که 36 ساله بود ازدواج میکنن. ایشون وقتی دانشجو بودن و شاغل در سن 24 سالگی ترم آخر باردار میشن. از 6 ماهگی خواهرم مسمومیت حاملگی شدید، استراب و استراحت مطلق بودن و به علت مسمومیت بارداری مجبور به زایمان طبیعی شدن و وقتی که بچه به دنیا اومد به مدت 7 ماه به علت کالیک معده بسیار بچه ناآروم شبا جیغ می‌زد و خدمتتون که عرض کنم مادر بزرگ و عمه و عمو به قول معروف در خونه رو بستن که حتی همکاری با خواهرم اومدن پیش اینا زندگی کردن. به مدت 2 سال ایشون به بچه شیر میدن. بعد از 4 ماه ایشون چون شاغل بودن سر کار میرن و از شوهرشون خواهش میکنن با توجه به شرایطی که شوهرشون داشتن که به ایشون کمک کنن و ایشون هیچ همکاری با خواهر من انجام ندادن.
نه من نفهمیدم. اولا یک، اگر چند نفر اومدن به کمک ایشون مقصودتون چه بود؟
مادر بزرگ، عمه و عمو.
اینا اومدن تو اون خونه برای که به این زن برای بچه کمک کنن؟
خودشون، یعنی با توجه به که تفکرات خیلی قدیمی.
من کاری به تفکرات ندارم. عمو رفته بود مثلا به یه زن که بچه 2 ماهه داره چجوری کمک کنه؟
آره، اینا مثلا چون این خانواده وابسته هستن اومدن و با هم زندگی کردن.
خب پس بگید اونا اومدن تو اون خونه، بعد این خانم در 4 ماهگی بچه‌شو گوش رفت سر کار؟
بله بله.
پس چجوری 2 سال به شیر داد؟
موقعی که سر کار بود شیر رو میگرفت و داخل یخچال نگهداری میکردن و با توجه به دکتر صحبت کرده بودن.
پس به بچه شیر نداده، 4 ماه شیر داده. بعدش که بچه چه فرقی میکرد که شیر گاو رو میخوره شیر مادرشو؟
با
من کاری به دکتر ندارم. من نمیگم ای بوی رادی داشتی، ولی بله. وقتی شما میگید از یه طرف تا 2 سالگی شیر خورده، 2 سالگی شیر مادر خورده، ولی از مادر که شیر نخورده بعد از 4 ماه.
یعنی منظورتون
آخه عزیزم وقتی که ایشون سر کار میرفته که دیگه مادر بچه رو در آغوش نمیگرفته به شیر بده؟
درسته، حرف شما کاملا درسته.
خب فرزند دیگه هم ایشون دارن یا ندارن؟
نه با توجه نه ندارم، به خاطر این که بچه خیلی ناآروم بود، سه سال که بچه بود ایشون بادار بودن و عدم همکاری شوهرشون سقط کردن بچه رو.
ایشون، من یه سوالی دارم، ایشون چرا باید برن سر کار و انتظار همکاری از جانب همسر داشته باشن؟ ایشون اگه دلشون میخواست همکاری داشته باشن خودشون موندن بچهشون ازش مراقبت میگردن. سر چه کاری رفتن؟ کارشون
ایشون معاون مدرسه بودن، خودشون هم قبول دارن که خیلی اشتباه کردن و اشتباهشون هم قبول دارن.
نه من کاری به اشتباه ندارم عزیز، من میخوام ببین عزیز، من وقتی برمیگردم میگم یه کسی به من کمک کنه بعد خودم اون کارو نمیکنم، من وقتی کار کردم کم آوردم میگم کمک کنید، ولی وقتی خودم اون کاری که باید بکنم نمیکنم میگم دیگران با من همکاری نمیکنن. ایشون چرا باید همسرش باهاش همکاری کنه در چه چیزی؟
چون بچه خیلی ناآروم
بود. آخه بچه ناآروم بود ولی چه گوشتن بچه رفتن؟ من بچه‌م ناآرومه بذارم برم؟
حرف شما کاملا
صحیح. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، شما اگر به من بفرمایید که ایشون بچه ناآرام بود و ایشون رفتن، باز حرفی مثلا ندارم، ایشون کار غلط کردن رفتن، ولی اینکه بگه من چون شوهرم همکاری نمی کنه، من اینکه به عنوان مادر کار خودم نمی کنم، شوهرم همکاری بکنه که چیکار کنه، حامله بشه؟
آره من این طبق صحبت هایی که ایشون به من کردن
خب همینه که
من خدمت شما گفتم و منم چون رابطه نزدیکی با ایشون دارم دقیقا خواستم صحبت ها رو طبق صحبت ایشون خدمت شما بگم. خودشون رو قبول دارن خیلی از کارهایی که کردن اشتباه هست.
من عزیز نرید اونجا. چرا من با این گفتگو همیشه مخالفم؟ بلکه خودشون بودن من فهمیدم با کی طرفم. من میفهمیدم ایشون آدم خیالاتی هستن، آدم دروغگو هستن، آدم واقع بین هستن، آدم عصبانی هستن، آدم ددری هستن. ببینید وقتی که میگم فایده ای نداره گفتگو راجب به کی دیگه همینجاست، ولی حالا عرض من اصلا اون نیست. من میگم اصلا ایشون چطور میتونن بگن همسر من همکاری نمیکنه؟ اونو من نمیفهمم. همسرشون چه همکاری بکنه؟ من که خودم بچه‌مو در 4 ماهگی میذارم میرم، بعد بگم شوهر من بیاد همکاری کنه برای من برای بچه بعدی، چیکار کنه؟ من که میخوام خودم کارم نکنم، میدم دست بچه‌مو دست کسی دیگه میرم.
درست
حرفشون. اوکی حالا چه خبر است عزیز؟ الان دختر 12 ساله در چه وضعیتی است؟
خب من مجموعه یکم چون بیوگرافی خلاصه و مفید خدمتون بگم که بچه ستاله میرسن مهد و مادر بچه رو میبره و میاره و به قول معروف بچه با عمو و عمه میرن خونه و مادر بزرگ تماکان با اینا زندگی میکنه و خوارم از اینجا که تقریبا یک قوانین برای خودش داشته، وقتی بچه خیلی به قول معروف ناآرامی میکرده و در برابر گفته های خواهرم که نه بهش میگفته چیق و گریه میکرده و مادر بزرگ اینجا با بچه همراه میشه و در برابر چیق ها و ناآرامی اون باهاش همراه میشه. این جریان ادامه پیدا میکنه که از 6 سالگی هم با مادر بزرگ که با پدر و خواهرم مشکل داشتن و میرسه به 7 سالگی. 7 سالگی که مدرسه میره به علت بازیگوشی معلم به خواهرم متذکر میشه که بچه تو خیلی بازیگوش هست، باید به روانپزشک مراجعه کنه. روانپزشک مراجعه میکنن، قرص ویتامین رو توصیه میکنن. زمانی که بچه دارو رو مصرف میکنه یه فرد بچه بهانه‌گیر حساس و مدام گریه میکنه و طوری گریه میکنه این دو تا پاشو به هم میماله که روی پاش زخم میشه. بعد باباش به قول معروف جریان صحنه رو میبینه و میگه دارو رو قطع کن. دارو رو قطع میکنن. کماکانم حالا به مدرسه میره، 12 سالشه و الان مشکلای زیاد داره، عدم سازگاری با هم کلاسیاش داره، شکایت میکنه که بچه ها با من حرف نمیزنن، بچه ها منو دوست ندارن، همیشه اثبات خودش هست. بعد به مدت 2 سال به خاطر بچه اختلاف شدید پیدا کردن با همسرشون که چون مادرشون نمیرن خونش خوب بذار ما خودمون بچه رو تربیت کنیم، با شوهرشون هم اختلاف پیدا کردن و بچه الان حدود 2 ساله که خانه مادر بزرگ زندگی میکنه. حالا من از شما حدود 5-6 تا سوال دارم که با توجه به شناختی که از شما دارم و سیویاتون گوش کردم میدونم که شما جواب سوال ما رو میدین. سوال اولم اینه که آیا بچه که در کنار مادر بزرگ خونه اونا بمونه یا نه؟ نظر شما چیه؟
خب عزیز من، من اطلاعات ندارم. بچه معلومه بیمار روانیه. حرفایی که شما میزنید بچه سالمی نیست.
موضوع کاملا
اصلا موضوع عزیز من نه صبر کنید، موضوع نه مادر نه مادر بزرگ، موضوعی که یه بچه بیمار روانی است. ای بسا بچه بیمار روانی با تو بیمارستان باشه. علاوه هیچ کسی نمیگه که بچه کنار مادرش نباشه، کنار مادر بزرگش باشه. خب معلومه بچه باید کنار مادرش باشه، ولی مشهور میگه اینکه مادر نقش مادریشو از اولم قبول کرده، الانم میخواد و آماده است عمل کنه.
آی دکتر، طبق صحبت هایی که خدمتون کردم باید بیوگرافی میگفتم که نگفتم. پدر و خانواده پدر هیچ اعتقادی به روانشناس،
من اصلا کاری با اون ندارم عزیزم. هیچی، شما هیچ کاری در ایران، اگر در ایران هستن دختر 12 سالشه، پدر تصمیم میگیره میگه دوا نمیخوام بخوره، دکترم نمیخواد بره، منم میخوام. شما دیگه حرفی نمیتونید بزنید. بچه‌م بیمار روانی، بدترم میشه. بچه‌ای که داری برای من توصیف کنید بیمار روانیه، بچه نیست که این که کنار مادر بزرگ بوده یا خونه مادر بزرگ یا خاله باشه فرقی میکنه. من وقتی که سرطان دارم فرق نمیکنه خونه مادر من یا خونه مادر بزرگ من. بنابراین اون اصلا سوال شما نمیتونه باشه. موضوع این است که چگونه میشه اون پدر رو راضی و قانع کرد که یه آدم متخصص آگاه ببینه. بچه درسته کم بوده توجه بودم از دوشته، ولی تنها مشکلش این نبوده. معلومه ریتالینه نه تنها کار نمیکرده، در دو سر دیگه هم درست میکرده. ببین تشخیص کامل و کافی نبوده. مشکل بچه که فقط ADD و کم بوده توجه و تمرکز نبوده که با ریتالین حل بشه. مشکل بچه ده ها چیز دیگه بوده که باید به اون توجه میشد. قرص تنها می بس در یه زمینه مفید بوده، در جای دیگه مضر بوده. بنابراین اونم نتیجه گیری درست نیست. شما وظیفتون عزیزم هر کاری میخواید بکنید بذارید کنار. اصلا ماجرای مادر و مادر بزرگ و عمه و خاله منتفی است. شما با یک بیمار روانی روبرو هستید. این کودکی که مظلوم مورد همچین فشار و ظلمی قرار گرفته، کمک پزشکی میخواد، کمک روانشناس و روانپزشک میخواد. بعد اونا میتونن تصمیم بگیرن بهتر خونه خاله باشه، خونه عمه باشه، مادرش اینجوری باشه، پدرش اونگونه باشه. یعنی اونا میتونن توصیه کنن با توجه به شرایط بچه. بچه کیو دوست داره، با کی راحت تر دلش میخواد، کجا باشه، اینجا باشه چه میکنه، اونجا باشه چه میکنه. اصلا جوابی به اون صورت نداره عزیز. شما در شرایط عادی نیستید که جواب عادی داشته باشه. جواب عادی مشخصه، بچه ها فقط و فقط با کنار مادرشون باشن، همین. برای این تکلیف روشن، اون اصلا سوال نیست. ولی وقتی بچه غیر عادیه بس و اصلا نباید بغل مادرش باشه، با تو تخت بیمارستان باشه، با پرستاری که اصلا نمیشناستش سر کنه، اونو به این صورت بهش نگاه کنی. شما با یه بچه بیمار روبرو شید، مسائل فامیلی و جنگ خانوادگی که مشکلی حل نمی‌کنه. بنابراین وارد موضوع دیگه هم مسئله شما نیست عزیز. روزی که من سکته کردم معناش نیست که لباسم مشکی یا قهوه‌ای، امشب مهمونیه یا نیست، در لس آنجلس هم یا در فرض کنید که اورنج کانتی هم، من باید برم بیمارستان. و توجه و تمرکز خانواده باید بره اونجا. اگر اون بره کار درست، اگر نه نه.
آره خواهرم متوجه است که این بچه واقعا بیماره و خودش هم میدونه که نیاز و ولی خانواده قبول نمی‌کنه.
خیلی خوب عزیزم، شما من نمی‌دونم چرا بیخودی، شما چرا میچرخی، چرا نمیخواید توجه کنید. شما اولا مادر بیاد یا پدر بیاد، بعدم مسئله بیماری اگر اینو میپذیرید راه دیگه نیست. هیچ هر کسی دیگه هم راجع به محل زندگی و درس بچه و کار بچه حرف میزنه معلوم نمیفهمه چه خبر. یعنی موضوع فقط و فقط پذیرفتن این اصله که این بچه احتیاج به کمک روانشناس و روانپزشک داره، همین. با اون امید برای بهبودیش هست، بدون اون پایان بسیار بدی خواهد داشت، همین و همین. اصلا مهم نیست لباسش سبز یا قرمز، خونه مادر بزرگ یا پدر بزرگ، فرقی در ماجرا نمی‌کنه عزیز. شما توجه و تمرکزتون اونجا برید و مسائل از اون طریق ببینید چیکار می‌تونید بکنید، اگر می‌تونید. نمی‌تونید هم که هیچ.
آره من خب دقیقاً جواب میدونم که جواب شما تقریباً چی، اون سوالامو جواب دادیم دیگه.
مرسی عزیزم، لطف کردید. منم متأسفانه باید خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگوان ارجمند، امروز از اون روزایی است که آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته به کمک من میان و من هم میتونم برم به برنامه تلویزیونیم برسم. بنابراین از این بابت بسیار خوشحالم، شما رو به دست ایشون میسپارم. بعد از چند پیام برنامه مصاحبه آقای محمد رضا معزنی رو با آقای دکتر رادنی مصریانی خواهید شنید. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو، یک شنبه 23 نوامبر در هیلتون یونیورسال سیتی. فرصتی بی نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشنهای مجلل. به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فرید هولاکویی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1 866-577-70 mesriani.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، در این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر رادنی مصریانی هستم، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امور وکالت و همینطور همکاری با قضات دادگاه فدرال. شما به ماسترز آف لا گوش میکنید. جناب آقای مصریانی، خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز.
خواهش میکنم. سلام شما آقای مهندسانی، سلام آقای ادری، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه.
جناب مصریانی، در برنامه گذشته مفصل راجع به قوانین کارمند و کارفرما و حقوق کارمندان و کارگران صحبت کردیم، اما من میدونم جدا از خیلی عظیمی از کارمندان و کارگرانی که به حال صمیمانه زحمت میکشن و به حال آسیبی هم میبینن و باید حقوق و قوانینی باشه که ازشون دفاع بکنه، در بعضی موارد راههایی هم هست که خواسته و ناخواسته ممکنه از این قوانین سوء استفاده بشه و در حقیقت کارفرما به عنوان کسی که واقعا حق و حقوقی باید شامل حالش باشه به حقش نرسه. چطور امروز مقدار راجع به قوانینی که میتونه کارفرما رو محافظت بکنه در مقابل این سوء استفاده های خواسته و ناخواسته از طرف برخی از کارگران و کارفرما ها صحبت کنیم؟
بله، جالب اتفاقا سوالی که میپرسین، چون یکی از دوستای خودم که کارفرماست در یک مهمونی منو داشت میدید، داشت راجع به برنامه رادیو همراه صحبت میکرد و گفتش چه عجب همیشه شما راجع به کارمندا صحبت میکنین، ما کارفرمای بیچاره چی که خیلی موقع از مسو استفاده میکنن کارمندا و بعد اون حمایت هم ما لازم داریم، چون هر پرونده‌ای حقیقی یا واقعی نیستش. گفتم تا حرفتون خیلی جالبه و بهشون قول دادم که راجع به این مسئله مدار صحبت میکنم سر این برنامه. و برنامه‌ای که در گذشته ما راجع به کارمندان صحبت کردیم، در عقیده من انیویز برنامه‌ای که میتونه خیلی یوسفول باشه، خیلی موثر باشه برای خود کارفرما، چون به قول معروف ایسه دبل ایج سورد، یعنی از هر دو طرف این شمشیر میبره. و اگه این قوانین رو یه مقدار کارفرما راجبش اطلاعات بیشتر داشته باشن، میتونن توجه کنن که چه مسائلی که باید در نظر بگیرن وقتی اختلافی به وجود میاد با کارمندشون یا بین کارمنداشون. و این به نظر من خیلی مهمه. الان در کالیفرنیا به خصوص هر بیزنسی که یک نفر شروع میکنه خیلی مسائل مختلفی از لحاظ قانونی که باید در نظر بگیره. یکی از مهمترین مسائل به عقیده من امروزا مسائل کارمند و کارفرماست. و یک کارفرما نمیتونه بیاد بگه که من راجع به این قانون نمیدونستم، اگه میدونستم این کار نمیکردم، من قصد نکردم. هیچ فرقی نمیکنه برای کارفرما از لازم که میدونستم اون قانون یا نه. شما نمیتونین بیاین بگین من به کارمندم پول اوورتایم پرداخت نکردم، مگه نمیدونستم باید اوورتایم بدم بالای 8 ساعت.
من
میگن ignorance of the law is not a defense. تو لا اسکول به ما یاد میدادن که اگه شما راجع به قوانین نمیدونین، اون دفاع نیست برای شما، اون قانون قانونه و شما باید رعایت کنین. و از اون لحاظ دقیق من یه مقدار باید خودشون ایجوکیت کنن، یا اگه وقت ندارن و بیشتر بیزنس اونرها وقت این کار رو ندارن، خب خیلی مهمه با یک وکیلی مثل من که راجع به این مسائل تخصص داره صحبت کنن. ما در آفیسمون از این کارهای دفاع هم انجام میدیم، اتفاقا بیشتر کارهای کارمندا رو انجام میدیم، ولی کارهای دفاع هم خیلی انجام میدیم، چون بعضی موقع کسانی به ما رجوع میکنن کارفرما که میگن که من قانون رو نمیدونستم، از قصد این کار نکردم، این اتفاق افتاده، حالا دفاع لازم دارم. و یا بعضی موقع هم هستش که شاید هم از یه اشتباهی بوده، یه اتفاقی افتاده، همه از قصد یه کاری رو انجام نمیدن. یا یه مثال الان براتون استفاده میکنم، اگه شما بگیم یه بیزنس ادورتیزینگ دارین، چند تا کارمند براتون کار میکنن و شما یه منیجری اونجا برای خودتون گذاشتین و این منیجر یه دختر خانمی برای شما کار بکنه، اینو اذیت بکنه، حرفای بی تربیتی بهش بزنه، شما روحتون خبر نداره.
بله.
خب اگه این شخص واقعا منیجر بیزنس شما هستش، اون خانم میتونه شما رو سو بکنه به عنوان بیزنس صاحب بیزنس و شما میگه اون که من نمیدونستم، تو هم طالب من چیزی نگفته بودی که من جلوشو بگیرم. بعد آرگومنت اون خانم یا وکیل اون خانم اینه که خب با اینکه شما نمیدونستین، چون ایشون منیجر شماست، یک حالت ایجنت شماست، بازم شما برای کار اون ایشون مسئولین.
بله. شما باید نظارت میکردید به کار ایشون،
یا همچین کسی رو نباید استخدام میکردیم. بله. ولی یه دیستینکشنی وجود داره. حالا بگیم اگه تو همین کمپانی که شما دارین آقای معظمی، و اگه یک کارمند، یک کوورکر این خانم اذیت بکنه سکشوالی، خب منیجرش نیست و این خانم هیچ وقت به شما چیزی نگه، تا به شما اطلاعاتو بدن شما کار درست انجام میدین، حالا یا اون آقا رو ساسپند میکنی یا اخراجش میکنی، هر کاری که انجام میدین ولی جورشو میگیرین، اون موقع اگه اون خانم بیاد شما رو سو بکنه، شما امکان داره مسئول نباشین اینجا، برای اینکه هیچ اطلاعاتی نداشتین و ایشون منیجر شما نیستش، ایجنت شما نیستش.
این دو در تقریبا در یک رده بودن.
بله اگه در یک رده باشن. ولی اگه اون کسی که دارین کارو انجام میده منیجر، نمیدونم وایس پرزیدنت کمپانی، نفری که تایتلش بالاتر باشه، یک حالت ایجنت شما باشه، موقع شما نمیتونی بگی من نمیدونستم. برای اینکه میگن خب چرا آدمای درست استخدام نکردین، به قول خودتون چرا نظارت نکردین، یا سوم چرا ترینینگ های درستی ندارین اینجا که این اتفاقا نیفته. برای اینکه اینا حالت ایجنت های شما که دارن این بیزنس رو برای شما ران میکنن.
من.
خب یه مقدار این دیستینکشن وجود داره و من پرابلمی که معمولا در جامعه ایرانی میبینم اینه که وقتی یک نفر شکایت میکنه، به جای اینکه بیان کار درست انجام بدن، نیوترال باشن، اینوستیگیت بکنن این مسئله رو، بدتر عصبانی میشن و گاردشون میره بالا و یک کمی هم بعد بیرون اون شخصی که میخواد شکایت کنه میگن و بعد میگه اصلا یو نو وات، من میخوام تو رو اخراجت کنم، برو بیرون از اینجا. حالا نمیدونن چقدر دارن دردسر برای خودشون بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میکنن. خوشبختانه در آفیس ما این کارهای دفاعی ما انجام میدیم، ولی هرچه زودتر با ما تماس بگیرین به نفعتونه، که یک حالت پریونتیو باشه، مثل اینکه شما هر روز یه دونه سیب دارین میخورین که سرما نخورین.
بله.
و خیلی آسونتره که ما این سیبو به شما بدیم تا اینکه شما سرما خوردین، تب کردین، هم گلوتون شکر، حالا میخواییم پیش ما هنوز میتونیم کمکتون کنیم، ولی خب مسئله مقدار پیچیده تر میشه.
بله، پیشگیری همیشه بهتر از درمان میتونه باشه. شنوندگان عزیز، به جناب آقای دکتر رادنی مصریانی گوش میکنیم، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امور وکالت. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در مورد صدمات بدنی یا پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، حوادثی که در موقع ساختمان سازی به وجود میاد، جرایم منجر به فوت، قوانین و حقوق کارمندی، کارگر و کارفرما که امروز راجع بهش صحبت میکنیم، و همینطور تبعیض نژادی، تعرض جنسی و یا تعرضات مختلف که هرسمنت هست و اخراج از کار به خاطر مسائلی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی بدنی و شرایط سلامتی و یا مذهب و یا بارداری برای بانوان گرامی، و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر جناب آقای رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. برای تماس با دفاتر دکتر مصریانی خواهش میکنم یادداشت بکنید، این شماره تلفن رو 866-570-70 866-570-70 و ایشون جزو 50-50-100 هم هستن و همینطور یلو پیج ایرانیان. جناب مصریانی، من میخوام الان کمپانیم رو راه بندازم، میخوام شما ترینم بکنید.
بله.
سوالم از این از شما اینه که یک اشاره کوچیکم بهش کردین. یک خانم یا آقایی به عنوان کارمند میاد به من به عنوان رئیس اون شرکت، شکایت میکنه که همکار من یا منیجر من منو مورد سکشوال هرسمنت قرار داده، به من توهین کرده. من اون لحظه وقتی دارم باهاش صحبت میکنم باید چگونه عمل بکنم؟ چی باید بگم؟ چی باید در ذهنم باشه؟ بعد از اون چه بکنم؟
بله. خیلی مهمه که شما نشون بدین کارفرمای خوبی هستین و دارین نیوترال هستین، نه اینکه بخواین طرف بگیرین. کاری که شما باید انجام بدین، سعی کنین جلوی اون پرابلمو فوری بگیرین. حالا بعضی وقتا میشه که این دوتا رو جدا کنین، دیپارتمنت ها رو جدا کنین، شیفتشون عوض کنین که این دوتا بغل هم دیگه نباشن. به یکی رو ساسپند بکنین. ولی مهمترین چیز اینه که این یه نیوترال اینوستیگیشن رو انجام بدین. اینوستیگیشن هم همونجوری که صحبت کردم باید نیوترال باشه. بعضی موقع میتونین شما خودتون اینوستیگیت کنین توی کمپانی، ولی کارفرمایی هستن که یک کمپانی بیرون رو میارن حتی اینوستیگیشن انجام بدن، یعنی نشون بدن ما خودمون اینوستیگیت نکردیم، پول دادیم یک کمپانی دیگه اومده اینوستیگیشن انجام داده. با همه کارمندا که ویدنس بودن به این مسئله باید صحبت کنین، این رایدینگ از شما استیتمنت بگیرین،
یعنی چون... شهودی که اگه حاضر بودن
بله
بیاریمشون ازشون صحبت بگیم و حتی بنویسن که چه دیدن چه شنیدن.
بله، برای اینکه خیلی مقابل همونجوری که الان صحبت کردیم، اگه شما جلو همه کار رو خودتون درست انجام بدین و جلوشو بگیرین و اگه این شخص خیلی بالاتر نیست، اون کسی که اذیتش کرده، اون ویکتیمو، هیچ مسئولیتی برای شما میتونه نداشته باشه چون شما کار درست رو دارین انجام میدین و جلوشو گرفتین. یک اون دو من حتی اگه یک نفرم منیجر داره این کار میکنه، ایشون دارن یه تومت میکنن برای منیجر یا یکی از حتی شرکای بیزنس، شما هنوز باید این کار رو انجام بدین، برای اینکه اگه کار درست انجام بدین شاید اون بیزنس یه مقدار خسارت بده ولی خیلی نخواهد بود، چون نشون میده بازم شما دارین کارهای درست انجام میدین. خب ولی اگه کارهای درست انجام ندین، یه تفریق شکایت معمولی میتونه خیلی بزرگتر بشه و حتی میتونه شما رو مسئول بکنه برای پیونیتیو دمیجز. من کاین داشتم، حتی موکلین ایرانی هم داشتم که چند تا شریک بودن و یکی از شرکا یک خانم رو شروع میکنه خیلی حرفای رکیک زدن و بهشون دست زدن و لباسشون حتی بخوان جلوشون در بیارن، کار خیلی بد. این خانم که شکایت کرد، این کمپانی برای دفاع اومد پیش من و به من گفتن خب توصیه شما چه چیکار بکنیم. گفتم برای همونطوری که بعد تو اولا که بگین این شریک شما سر کار نیاد بودن، و گفتم مگه میشه ایشون شریک ماست؟ گفتم خب اولا که اگه این کارا رو انجام دادن نباید انجام دادن رو باید چوبشو بخورن، اگه هم انجام ندادن بالاخره من باید شما رو دفاع بکنم و بعد همه چی کارا رو درست انجام بدیم، چون تو اون پرونده تو من شاهدی هم بود که دیده بود ایشون این کارو کردن.
بله.
و ما تا اون مسئله رو حل کردیم با اون شخصی که شکایت آورده بود، تقاضا کردم که یک مدت اون شریک سر کار نده، اگه بیاد موقعی نباشه که ایشون این خانم داشته کار میکرده مم. و خوشبختانه خیلی مسئله رو با آسون حل کردیم براشون، ولی اگه به موقع بیشه ما نمیمدن و مثلا به جای اینکه بیان کارهای درست انجام بدن اون خانم اخراج میکردن، این پرونده میتونست خیلی بزرگ بشه در علیه اونا.
درست.
سو از لازم که میگم زودتر به مروج کنین و پریونتیو باشین. اون یه مسئله شالون یک حادثه است که اتفاق بیفته، اصلا دوستان باید قبل از که حادثه اتفاق بیفته به ما رجوع کنن رو اون سیستمی که ما براشون میذاریم. یعنی ما به طور کلی سیستمی میذاریم برای اینا که بهشون ترینشون میکنیم به چه نحوی با این پرابلم ها دیل بکنن، چون کیسای کارمند و کارفرما خیلی تکنیکاله و خیلی مهمه اون کسی، اون وکیلی که داریم باشون صحبت میکنین این مسئله بدونه، و کی بهتر از ما به خاطر اینکه ما خودمون داریم کارمندا رو ریپرزنت میکنیم رو این پرونده ها. برای همین تموم ابعاد این مسائل رو درک میکنیم و ما خودمون استفاده میکنیم که بخوایم در علیه یک کمپانی بریم. معمولا ما توصیه میکنیم که این پوسترایی که باید بذارن در کامن ایریا سر کار خیلی مهمه، باید باشه.
حقوق کارگرا رو کارفرما رو قشنگ مشخصا
بله کنه. بله و حتی نشون بدین عکس دارین، یعنی هست روی دیوار که شما دارین به این اطلاعات بینا میدیم. امپلویمنت مانیوال خیلی مهمه که شما داشته باشین،
همون کتابچه ایست که تمام بله. قوانین در شهر داده شده که بخونن.
بله و این کتابچه هم تازه خیلی جالبه، خیلی موقع من میبینم کلاینت های ایرانی، کارفرمای ایرانی میرن یکی از دوستاشون یه بیزنس داره، کتابچه اونا رو میگیرن کپی میکنن که استفاده کنن. حالا بیزنس با بیزنس فرق میکنه، داستان فرق میکنه، اونم اون شخص هم رفته از یه نفر دیگه کپی کرده یه سری مسائل اون توی که اصلا در علیه شما میشه استفاده بشه. شما باید یه چیزی باشه خیلی کاستماایز باشه این کتابچه برای خودتون، چه نوع بنفیتایی دارین آفر میکنین به کارمنداتون باید توضیح بدین، چه نوع پروسسی دارین اگه یک نفر کار بد انجام بده، بعد بهشون توضیح میدیم که چه نوع ایوالویشنایی بذارن برای کارمندا در مدت سال، پرفورمنس ایوالویشنز، به چه نوعی داکیومنت بکنین، اگه یک پرابلمی با یک کارمند دارین چه نوع وارنینگ هایی این نوشتنی باید بدین، به چه نوعی می این وارنینگ ها رو بدین. یک مثال دیگه خیلی سریع استفاده میکنم، یک نفر بیاد یک کارمند شمایی دارین راجع به کیفیت کارش دارین شکایت میکنین، یک کار اشتباه انجام میدی یا دیر داره میاد، ولی هی وارنینگ وربال بهشون میدین، بعد میگین که لطفاً به موقع بیا یا این کار رو اداری اشتباه میکنی، من چند بار به اخطار دادم، یا توهین نکن به مشتری، یا بهتر با شما لحن بد صحبت نکن، داکیومنت نمی کنی، هی وربال یعنی لفظاً بهشون میگی. بعد که این کارمند احساس میکنه که امکان داره به مدت کوتاهی اخراج بشه چون اینقدر پرابلم داره، و یه بهانه‌ای میارن که او من سر کار مثلا زمین خوردم یا این اتفاق افتاده، یه بهانه دیگه میارن یا این فلانی به من راجع به نژادم یه حرف بدی زده، با اینکه واقعیت نداره و فقط دارن این بهانه رو میارن چون احساس میکنن شما دارین اخراجشون میکنین. شما این اوییدنس رو میخواین اون آخر کار بیارین که نه، این شخص میدونسته که ما داریم اخراجش میکنیم، ما اینیویز میخواستیم اخراجش کنیم، به خاطر زمین خوردگی نبود، به خاطر این نبود، به خاطر اون نبود، به خاطر نژادش نبود، ما داشتیم این کارو میکردیم. بعد تو دادگاه میگن خب مدرک شما کو؟ میگم من لفظا شکایت کردی راجع به این کارش، چه عجب کتمن نکردی، ما هیچ مدرکی حالا نداریم و کتمن هم میکنیم به چه نحوی بکنین. اینا خیلی مسائل مختلف داره و این کیسا خیلی تکنیکاله، ولی وقتی که با یک وکیلی مثل ما دارین صحبت میکنین خیالتون خیلی راحت تره، چون اگه کارهای درست رو اولا انجام بدین به اون مرحله نمیرسین که بخواد این کیس بره به دادگاه. و فقط جنبه قانونی هم ما توضیح نمیدیم، خیلی مسائل دیگه ای هست، سایکالوجیش. خیلی موقعی که شما با کارمند خوب تا بکنین اصلا شاید کار به لاسود نرسه. بیشتر کارمندایی که به ما رجوع میکنن برای که میگن مهم نیست که فقط اخراج شدم، ولی نحوی که منو اخراج کردن، توهینی که به من کردن، دیگنیتی منو که خورد کردن، اون موقع که میرم پیش یک وکیل آرا راجع به خیلی مسائل دیگه میافتن.
کاملا حرفای بسیار جالبی امروز زده شد. ممنون آقای مصریانی عزیز. برای تماس با دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون شماره تلفن 866-570-70 تکرار میکنم، 866-570-70 در اختیار شماست. همینطور میتونید سری بزنید به mesrianilaw.com وبسایتشون mesrianilaw.com و اگر در لحظه فراموش کردید شماره تلفن رو 50500 ایرانیان و یلو پیج در خدمت شماست. با تشکر از شما جناب مصریانی و با امید گفتگویی با شما هفته ی آینده.
خوشحالم که دیگه کسی منو جای ببینه دوستای کارفرمام بهمون چشواره دیگه نمیرن حداقل.
ممنون از شما.
خواهش میکنم تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com. KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خرید